رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر و سپاس فراوان که این صبح با صفا با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر جنبستی مجله بامدادی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من سفرگل عالمی بر دوش دارم
و من سید قاسم قیامپور هم برایتان بار دیگر سلام گرم عرض می دارم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز چهارشنبه 31 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است.
و در شهر دوشنبه ساعت 8 سحر است. ابتدا بیاید همراه ببینیم که امروز در جهان، منطقه و تاجیکستان چی میگذرد.
و شروع میکنیم از حوادث مسکو. هویت دو قربانی بمبگذاری های انتحاری در ایستگاه های متروی شهر مسکو تا هنوز مشخص نشده است. در این باره وزارت حالات های اضطراری روسیه خبر داد. در سامانه اینترنتی این وزارت نام مناسب قربانیان این حمله تروریستی نشر شده است. بر اثر دو ترکش در ایستگاه های متروی لوبیانکا و پارک کلتور 39 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 80 نفر جراحت برداشتند. میان قربانیان سه شهروندی تاجیکستان نیز هستند. یادآور می شویم که این حادثه صبح روز دوشنبه به وقوع پیوسته بود. خبرگزاری روسی اربکا با تکیه به مقامات حفظ ترتیبات درباره در شهر سنکت پیتربورگ بازداشت شدن سه گمانبر در این ترکش ها اطلاع داد و اما این خبر از سوی دیگر منابع تایید نشده است. دیروز به یاد قربانیان ترکش ها در ایستگاه های مترو در شهر مسکو ماتم ملی اعلام شده بود.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دوری اولی مذاکرات با گروهی بزرگ آشوبگران حزب اسلامی را انجام داد. بر پایه اطلاعات از کابل جانب ها به سازش رسیدند که گفتشنید را تا شروع کنفرانس آید به مصالحه در افغانستان ادامه دهند. قرار است که این کنفرانس سه روزه ماه می برگزار شود. دفتر رئیس جمهوری افغانستان خبر داد که با نشست نمایندگانی دست از خشونت برداشته جنبش طالبان نیز دعوت شدند. قرار است که در این کنفرانس در مجموع 13,000 نمایندگان قوم و قبایل افغانستان و 200 مهمان خارجی شرکت کنند.
سازمان ملل متحد نشر نتایج تفتیشات مستقلی سبب های هلاکت سروزیر پیشین پاکستان بنظیر بوهوتا را تا روز 15 اپریل موقوف گذاشت. خانم بوهوتا ماه دکمبر سال 2007 بر اثر سوی قصد در شهر روالپیندی کشته شده بود. من که مونده بری کلی سازمان ملل متحد درباره موقوف گذاشتن اعلان نتایج تفتیش سبب های هلاکت بنظیر بوهوتا با خواهش آصف علی زرداری همسر خانم بوهوتا تصمیم گرفته است. قرار بود که نتایج تفتیشات امروز یعنی 31 مارس نشر شود. هنوز سبب درخواست رئیس جمهوری پاکستان برای موقوف گذاشتن اعلان نتیجه های تفتیشات معلوم نیست. دایر کردن تفتیشات مستقل هلاکت بوهوتا را مقامات پاکستان بعد از آن طلب کرده بودند که درباره دست داشتن اطرافیان رئیس جمهوری پیشین پرویز مشرف در این حادثه سر و صداها بلند شدند.
رؤسای جمهوری های ایالات متحده و فرانسه از هرچی زودتر جاری نمودن تحریم ها علیه ایران پشتیبانی کردند. شام سه شنبه باراک اوباما و نیکولا سارکوزی در واشنگتن با هم گفتگوشنی داشتند. بعد از مذاکرات اوباما در صحبت با خبرنگاران گفت امیدوار است که تحریم ها علیه تهران همین بهار تا چند هفته آینده جاری خواهند شد. نیکولا سارکوزی گفت که فرانسه در این موضوع هم با آمریکا و هم با کشورهای اروپایی همکاری خواهد کرد. باراک اوباما و نیکولا سارکوزی همچنین مشکل مبارزه با بحران اقتصادی، اصلاحات ساختارهای مالیوی بین المللی و روابط دو جانبه را بررسی کردند.
شب گذشته پارلمان سربیا قطعنامه را پذیرفت که در آن بلگراد برای کشتار دست جمعی مسلمان های بوسنی در شهر سربرینیتسا در سال 1995 رسما معذرت خواسته است. با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی در قطعنامه که به آن وکیلان ائتلاف حکمران رای دادند، مقامات سربیا با پیوندان قربانیان این حادثه اظهار همدلی و همدردی کردند و برای آن عذر خواستند که نتوانستند از هلاکت تقریبا 8 میلیون مسلمان ها جلوگیری کنند. و اما در این سند درباره گنوسید یا نسل کشی چیزی گفته نشده است. اعضای ملتگرای سربیا این سند را رد کردند. از این پیش دادگاه بین المللی هیگ حوادث سربرینیتسا را نسل کشی عنوان کرد و سربیا را برای آن محکوم نمود که از این فاجعه جلوگیری نکرده است.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امروز سفری رسمی بان کی‌مون دبیری کل سازمان ملل متحد به کشورهای آسیای مرکزی شروع می شود. به اطلاع دفتر سازمان ملل متحد قرار است که دبیری کل نخستین سفر خود به منطقه را از ترکمنستان آغاز کند. بان کی‌مون با مقامات این کشور مذاکرات و از مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد اوید به دیپلماتیای سازگار دیدن میکند. سپس دبیری کل سازمان ملل به قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان میرود. بان کی‌مون سفری بان کی‌مون 5 اپریل در دوشنبه شروع میشود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
چند خبر مهمی عالم را شنیدید که تا این ساعت به دست ما رسیده است. تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله بامدادی تقدیم می شود و شما همچنین می توانید از تحولات جهان منطقه و تاجیکستان از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید.
پیدا کردن سامانه ما در شبکه جهانی دشوار نیست. www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در این سامانه نه فقط اخبار تازه ترین جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها اوید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و سفرگل، قبل از آن که به ادامه مجله برویم، بگوید که وضع هوا همین حالا در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره هوای امروز مناطق تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
سید قاسم، این لحظه ها که ما و شما با شنونده ارجمند هم صحبتیم، هوای دوشنبه پایتخت تاجیکستان پس از بارانی که تا یک شبانه روز بارید خیلی پاک و با طراوت است و اطراف سبز و درختان غرق شکوفه. بنا به اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، در دوشنبه و مناطق کشور امروز هوای گرم باقی میماند. حرارت هوا در دوشنبه امروز تا 18-19 درجه. در ولایت ختلان هوا باز هم گرمتر تا 22 درجه بالا خواهد رفت. هوای ولایت سوغد نیز کم ابر بوده، 17-18 درجه گرم می شود. اما در منطقه بدخشان امروز هوا نیمه ابری بوده، 8-9 درجه و در نواحی اطراف پایتخت تا 15-16 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. با پیشگویی ها در باره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون چشم‌انداز به سرخطی مطالب اصلی مجله بامدادی. هلاکت 3 شهروند تاجیکستان هم در ترکش های مسکو، هویت 2 قربانی تا حالا مشخص نشده است.
سفر بان کی‌مون به آسیای مرکزی شروع می شود. دبیری کلی سازمان ملل متحد با سران کشورهای منطقه کدام مسائل را بررسی خواهد کرد؟
و مردم هلمند چی می خواهند؟ فرمانده ارشد آمریکایی در مرجع با سران قوم و قبیله های هلمند ملاقات آراست. خب، این سرخط چند گزارشی بود که در نشر جنبستی مجله بامدادی تقدیم خواهد شد. اما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌ور می شوید. امروز هم موضوع ترکش ها در 2 ایستگاه مترو شهر مسکو در سرخط اخباری جهان قرار دارد. خبرگزاری ها با تکیه به وزارت حالت های اضطراری روسیه اطلاع دادند که تا حال هویت 2 قربانی این ترکش ها مشخص نشده است. بر اثر این فجار در ایستگاه های متروی لوبیانکا و پارک کلتوری در صبح روز دوشنبه 39 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 80 کسی دیگر جراحت برداشتند. در سامانه اینترنتی وزارت حالت های اضطراری روسیه اخیرا نامناسب قربانیان این حمله تروریستی نشر شده است که میان آنها 3 شهروند تاجیکستان نیز هستند.
بله، متاسفانه این حمله واقعا پروحشت و غیر بشری به رشته عمری 2 هموطنی ما هم مقراض زده است. این اطلاع را دیروز کارمند سفارت تاجیکستان در شهر مسکو شاهین صمد تایید کرد. با شاهین همکاری ما ساجده میرزا هم صحبت شد و نخست از او سوال کرد که آیا نامناسب شهروندانی در ترکش های متروی مسکو به هلاکت رسیده تاجیکستان مشخص شده است؟ شاهین صمد گفت:
چون که ما اطلاع داریم فاتیدگان عبدالرحمن و فومد حسینویش سال تولش 1986 زاده نوحیه و Qarshiyev Nodirbek Ochildiyev 1986 و Ishnazarov Sunjon Kamolov 1985 این دوی دیگر زودگان نهایت ترسوزاده میکوشند.
با این ترتیب در ترکش ها 3 نفر شهروند تاجیکستان کشته شده است، درست است؟
متاسفانه که چنین است و باز یک شهروند دیگری ما ضرر دیده است و او نظرف اوریا یوسین زاده شهر دوشنبه است.
اینا کیا هستند؟ این نفرایی که کشته شدند در این ترکش ها به چی کار مشغول بودند در روسیه؟
راستی گپ در حال حاضر ما تفتیش کرده ایستادیم و گفتن نمیتوانیم حالی کی هستند. ما در حال حاضر از پای فرستادن جسد اینها میباشیم. ما کوشش میکنیم که تو تست جسد اینها را به وطن برگردانیم.
یعنی مقامات مسکو سفارت تاجیکستان در برای کشته شدن 3 شهروندش در جریان گذاشتند، درست است؟
راستی گپ اونا ما را در جریان گذاشتند و از برای یک است و دوی دیگرش کارمندان ما رفتند به بیمارخانه ها و به مرگ ها مردخانه ها و در اونجا خودشونی افتند. این دوی دیگر کارمندان مسئول ما که ما از دیروز ما اونا را سفربر کرده ایم به این کارا.
یک نکته دیگر، مثلا روابط سفارت با شهروندان تاجیکستان تا کدام اندازه تنگ و تنگ است که مثلا مردم به شما تلفن کنند و اطلاع بدهند؟ همین گونه کارا را براه مونده اید شما حالا؟
ما همه کارا را براه موندگیم. سفارت شعبه مخصوص با کار با مهاجران دارد که اونا همه روزه کار میبرند با مهاجران مهنتی و همه روزه در علاقه هستند با اونا.
دیروز خبرگزاری های روسیه می گفتند به دنبال این ترکش ها شهروندانی که مثلا خیلی وحشت زده بودند یک یک بره به چهره های غیر روس در افتادند، یعنی اونایی که مسلمان هستند یا چهره هاشون از روسا فرق می کند با اونها در افتادند و چندین نفر رو لت و کوب کردند. شما چه اطلاع دارید در این باره؟
راستی گپ به ما اولی خبر نرسیده است که بر ضد شهروند ما یکون کاری شده باشد و امید دارم که نمیشود، زیرا شهروندان ما بیشتر در با کار که مشغول هستند اون نفرانی که کار میکنند اونا را اونقدر بسیار کاردار نمیشوند و امید دارم که کاردار نمیشوند دیگر.
میدونید در هر صورت اونایی که مثلا کشورشون را ترک کردن یا که متروشون را ترک کردن فرق نمیگذارن که کدامش مهاجری تاجیک است کدامش مهاجری ازبک است، درست است؟ اما اونا بیشتر مثلا میبینن که چهره شون غیر روسی است و خشمشون بیشتر میشود و در میافتن به اینا. با شما در برای جلوگیری از این کارا مثلا با مقامات روسیه و با اینا در تماس هستین که بگین که مثلا تاجیکا اون مردمی تروریست و خشونتبار و اینا نیستن و تا که مثلا به شما ترحم بیشتر شود؟
البته ما در همیشه در علاقه هستیم با مقامات حفظ حقوق این کشور و این کارا از اول که پیش برده میشدن تا حاضر میبرن، ما این کارا میبریم.
تشکر شاهین صمد، کارمند سفارت تاجیکستان در شهر مسکو بود با جزئیات هلاکت شهروندان تاجیکستان در ترکش ها در دو ایستگاه متروی پایتخت روسیه.
برای زمینان سید قاسم، این هم صحبت ما از یک شهروند دیگری تاجیکستان هم یادآور شد که در این حادثه جراحت برداشت.
بله، اوریو نظروف که در انفجار در ایستگاه لوبیانکا جراحت سبک برداشت است، عین حال با اطلاع رسانه های روسیه در بیمارستان با نام اسکلیفاسوفسکی مسکو زیر نظر طبیبان قرار دارد. من البته مطمئن نیستم و اما شاید که اوریو پسر دانشمند و روزنامه‌نگار تاجیک یوسینی نظر باشد. و خوب همکاری دیگری ما نور محمد خالزاده توسط تلفن یکی از خویشاوندان آریو را پیدا کرد و با او هم صحبت شد.
من نورعلی نظرویچ هستم.
ما فهمیدیم که در داخل آنهایی که در انفجارهای داخل ایستگاه متروی شهر مسکو جراحت برداشتند یکی از برادرزادگان شما هم هستند. ممکن است یک کمی توضیح دهید که در چه حالت در این حادثه افتادند برادرزاده شما؟
برادرزاده ما آریا روز 29 هنگام از خانه به کار رفتنش تصادفاً در این حادثه جای حادثه رفتنش موفق آمد و اون وقتی که از متروی کوزنیتسکی موس بالا می برومد در همون بالای هنگام برومدن در زینپایای اسکالاتر انفجار در متروی لوبیانکا رخ می دهد و همون هنگام رخ دادن انفجار موج انفجار اینا را از پای می افتوند و اینا بالا هم می افتند و بعد چند وقت این به خود میاد میگن چی شده بعد بالا میبرن همشون. وقتی بالا برمدن یک 10-15 دقیقه میگه اونجا وای استادیم که اونجا خون و خلاب زیاد و بعد بوی باروت و میگه ما را یکی از همون کارمندان ملیسا گفت که شما از اینجا برید. بعد میگه ما به کار رفتیم. اونجا کمتر سرش گیج شده بود و خودش ناراحت حس کرد. زنگ زد که این یاری تجهیل بیاد برش. بعد اومد یاری تجهیل اون از گرفته به بیمارستان سکلیفاسوفسکی آورد.
بله و حال سلامتی اوریو چطور است؟
سلامتیش هم خوب است. آسیب جسمانی به اون نرسیده، سلامتیش خوب.
حالا با اون چی معالجه ها را انجام میدهند در بیمارستان؟
تشخیص اون میگذراندن برای اون بگیرند که سلامتیش چطور است. بعد اون تمام یکان داری و یکان چی نمیخورد، فقط تشخیص اون میدیدن که یکان ضرر ندیده باشد جسمش.
و از لحاظ روانی هم شاید کمک ها و مشورت ها میکنند که چون روحیه خودش را در اون هنگام از دست داده بود.
آنی تا حال یکان کارمند روانشناس نزدش نامدد بجز کارمندان امنیت و کارمندان کارهای داخله.
یعنی که آنها می آیند در باره همون حادثه پرسجو می کنند که همون جزئیات حادثه را از شاهدان عینی به هر حال بگیرند و یک وضع را تجسم بکنند در باره همین حادثه.
بله بله، از اون می پرسند که چطور شده چی نشده، همه واقعا اون به همه اونا شرح می دهد، صحبت می کند.
به هر حال شما از کمک های طبی که در بیمارستان به برادرزادتان می رسانند راضی هستید؟
بله، پزشکای بسیار خوبند، پرستاری خوب میکنن از بیمار بیمارا و بخصوص از برادرزاده ما.
برادرزاده اتون در کجا کار میکنند؟
دکان دارد و صاحب کار است و کار میکنند.
تشکر. صحبت بود با نورعلی نورعلیف که برادرزادش نظروف اوریو یوسینویچ در انفجار ایستگاه لوبیانکای مترو مسکو نصیبید است و حالا در بیمارستان بنام سکلیفاسوفسکی زیر نظر طبیبان قرار دارد.
تفتیش بمبگذاری های پرقربانی در متروی مسکو ادامه دارد. خبرگزاری روسی اربکا با تکیه به مقامات حفظ ترتیبات درباره در پیتربورگ بازداشت شدن سه گمانبر در این بمبگذاری های انتحاری اطلاع داد و اما این خبر از سوی دیگر منبعها تایید نشده است. دیروز به یاد قربانیان ترکش ها در ایستگاه های مترو در شهر مسکو ماتم ملی اعلان شده بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و طوری در بخش خبری هم گفتیم امروز سفر بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای آسیای مرکزی شروع می شود. قرار است که طی یک هفته او از همه پنج کشور منطقه بازدید کند. بان کیمون سفرش را از ترکمنستان آغاز می کند و سپس به قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان و قزاقستان می رود. قرار است که در جریان این سلسله بازدیدها دبیر کل سازمان ملل متحد با رهبران کشورهای آسیای مرکزی مسائل مربوط به مشکل تقسیم آب منطقه و همکاری های منطقه‌ای را بررسی کند.
زمینان سید قاسم موضوع مشکل تقسیم آب در آسیای مرکزی را چند روز قبل سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف در یک نشست بین المللی در بنای سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار داد و به نظر می رسد که بان کی‌مون در ملاقات‌هایش به نظر رهبران همه کشورها به این موضوع توجه ویژه ظاهر خواهد کرد. نگاه فراتر به برنامه سفری بان کی‌مون در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
بان کی‌مون روز 31 مارس برای انجام نخستین سفر خود به حیث دبیر کلی سازمان ملل متحد راهی آسیای مرکزی می شود. گسترش همکاری های منطقوی، کاهش تسلیحات، معنی گسترش سلاح ها، محیط زیست، تقسیم آب، مسائل انرژی و تغییر اقلیم را از موضوع های اصلی دستور کاری ملاقات های دبیر کلی سازمان ملل با رهبران همه پنج کشور آسیای مرکزی نام برند. سلسله سفری یک هفته اینه بان کی‌مون به این منطقه روز 1 اپریل از دیدار ترکمنستان و ملاقات او با رئیس این جمهوری قربانقلی بردی محمدوف و بازدیدش از مرکز منطقوی دیپلماتی پیشگیرانه سازمان ملل در اشقاباد آغاز یافته، او به دنبال از 4 کشور دیگری آسیای مرکزی نیز دیدن خواهد کرد. مارتین نسیر که سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل گفت که او با رهبران آسیای مرکزی مسائل پیچیده و در برخی موارد بحث برانگیز را نیز در میان خواهد گذاشت.
It means helping the countries of the region to work together to cooperate.
این به معنای کمک به کشورهای منطقه است که مشترکاً کار کنند و روی مسائلی که در حالات دیگر به تنش می‌برد همکاری کنند.
بحث‌های مربوط به مسائل مرزی، تقسیم آب، محیط زیست و انرژی از چنین مسائل بحث برانگیز و تنش‌زا در آسیای مرکزی نام برده می‌شود. در این میان به خصوص یک مورد انگشت نما، بحث عمیق شده تاجیکستان و ازبکستان بر سر طرح احداث نیروگاه بزرگ راغون است که تاشکند با ساختمان این نیروگاه سخت مخالفت می‌ورزد. سروزیر تاجیکستان عاقل عاقلوف هفته گذشته ضمن بازدیدش از قرارگاه سازمان ملل در نیویورک و ملاقاتش با بان کی مون خواستار مساعدت مقامات این سازمان در حل تنش‌های موجوده میان دوشنبه و تاشکند شد. عاقل عاقلوف ضمن آن بازدید در صحبت با خبرنگاران ازبکستان را به مانع سازی در راه انتقال مال و کالا به تاجیکستان نیز عیبدار کرد و در قلمرو این همسایه کشور با علتهای گویا فنی بند ماندن تا هزار واگن تاجیکستان را تنها یک بهانه نامید.
این تنها یک بهانه است. شما دروز گفتید که این مشکل ها به مشکل های آب و انرژتیکی وابستگی دارند.
اما سوال این است که آیا دبیر کلی سازمان ملل می تواند در حل بحث های موجوده در آسیای مرکزی نقش میانجی را بازی کند؟ مارتین نسیر که سخنگوی بان کی مون از شر این مسئله خودداری کرد ولی گفت برای مثال مسائل آب و انرژی نیز جزئی از مسائل همکاری های منطقوی است.
من نمی خواهم از پیش قضاوت کنم که آنها مشخصاً کدام مسائل را بررسی خواهند کرد. ولی روشن است که همکاری منطقوی طور تاکید کردم یک سلسله مسائل گسترده با شمول منابع آب و راه و شیوه های همکاری مشترک کشورها را فرا می گیرد.
با دنبال دیدار ترکمنستان بان کی مون روز 3 اپریل راهی قرقیزستان شده با رئیس آن جمهوری قربانبیک باقیف ملاقات و در پارلمان قرقیزستان سخنرانی میکند. روز یکشنبه 4 اپریل دبیر کلی سازمان ملل در تاشکند با رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف گفتگو خواهد داشت. انتظار میرود بان کی مون از کلی خشکیده ارال نیز دیدن کرده فاجعه زیست محیطی ارال را که یک زمان چهارمین کلی بزرگ دنیا محسوب میشد از پیش و با چشم خود ببیند. در پی بازدید از ازبکستان بان کی مون روز 5 اپریل برای یک روز وارد تاجیکستان می شود. بان کی مون دومین دبیر کلی سازمان ملل است که از تاجیکستان دیدن می کند. کوفی آنان رهبر وقت ملل متحد نیز سال 2002 به این کشور سفر کرده بود. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت بان کی مون در پی ملاقات با رئیس جمهور امام علی رحمان با خبرنگاران صحبت می کند و قرار است که او توسط چرخبال سلسله نیروگاه های ساخته شده بر فراز رودخانه وخش را نیز تماشا کند. نیروگاه سی روغون نیز در همین رودخانه ساخته خواهد شد ولی معلوم نیست که بان کی مون از محل احداث این نیروگاه عظیم نیز دیدن خواهد کرد یا خیر. دولت نظری گفت دوشنبه بر روابطش با سازمان ملل متحد اهمیت ویژه را قائل بوده امیدوار است که این سازمان معتبر جهانی در حل بحث های برخواسته در سطح منطقه آسیای مرکزی نیز نقش فعالتر بازی کند.
ما همیشه امیدوار هستیم، ما همیشه کوشش میکنیم و پیشنهاد میکنیم که همه گونه بحث‌های منطقه‌ای است، بحث‌های بین‌المللی است و به واسطه توسط سازمان ملل متحد پیشنهاد حل شود، چون که این یکی از مکانیزم‌های بسیار معتمد باید شناخته شود و اعتراف کرده شود نقش آن. دولت‌های علاهیده نه، بلکه خود سازمان ملل متحد باید در حالت ضروری با استفاده از اون امکانات و وکالت‌هایی که دارد در این مسئله نقش بگیرد و
بازدید بان کی مون از آسیای مرکزی روزهای 6 و 7 اپریل با دیدار قزاقستان به پایان خواهد رسید. طبق برنامه سفر دبیر کلی سازمان ملل متحد با رئیس آن جمهوری نورسلطان نظربایف دیدار و ملاقات کرده از سمی پلاتینسک آزمایشگاه سابق سلاح‌های هسته‌ای اتحاد وقت شوروی در سالهای جنگ سرد نیز دیدن خواهد کرد.
گزارش با درباره برنامه سفر بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد به کشورهای آسیای مرکزی. و شنوندگان ارجمند، حالا یک پاره ترانه تقدیم می شود و سپس منو سفرگل شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله بامدادی آشنا می کنیم.
بخشید من اومد
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط ماهواره هدبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم شما شنوندگان ارجمند می شود. مردم هلمند چی می خواهند؟ فرمانده ارشد امریکایی در مرجع با سران قوم و قبیله های این منطقه ملاقات کرده.
تیراندازی در مرز، آیا در هلاکت شهروندی ازبکستان واقعا هم مرزبان های قرقیز عیب دارند؟
و چرا امسال در آب انبار قیرقوم به طور کافی آب ذخیره نشده است؟ کشته های دهقانان ازبکستان و قزاقستان چی گونه شاداب خواهند شد؟ نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل آرنل عالمی بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 31 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5:27 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:27 دقیقه سحر.
مجله بامدادی رو با بررسی مسائل بین‌المللی ادامه می‌دهیم و حالا از مسائل کشوری همسایه افغانستان که آنجا با اطلاع خبرگزاری‌ها اخیراً دوری اولی مذاکرات رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با گروه بزرگی آشوبگران حزب اسلامی را انجام داده است. بر پایه اطلاعات از کابل جانب‌ها به سازش رسیدند که گفتوشنید را تا شروع کنفرانس آید به مصالحه در افغانستان ادامه دهند. قرار است که این کنفرانس 3 روزه ماه می برگزار شود. دفتر رئیس جمهوری افغانستان خبر داد که به نشست نمایندگان دست از خشونت برداشته جنبش طالبان نیز دعوت شدند. قرار است که در این کنفرانس در مجموع 13,000 نمایندگان قوم و قبایل افغانستان و 200 مهمان خارجی شرکت کنند.
بله و در همین حال یک افسر ارشدی آمریکایی اخیراً از ولایت هلمند دیدن کرد، از منطقه‌ای که آنجا چند باز عملیات ویژه نیروهای ناتو و ارتش افغانستان علیه آشوبگران طالبان ادامه دارد. به اطلاع خبرگزاری ها ادمیرال مایک مولینم در اینجا با سران قوم و قبیله های محلی نشسته هم دایر کرده است. تفصیلات بیشتر را در این باره از گزارش همکار ما لطیفی میشنویم.
فرمانده ستاد متحده ارتش امریکا ادمیرال مایک مولین دیروز از منطقه مرجع جبهه اصلی عملیات گسترده نظامی علیه آشوبگران طالبان بازدید کرد. اوتای این سفر در شروع قبایل ولایت هلمند نیز شرکت ورزید. در جریان شروع رهبران قبایل گفتند که مردم منطقه بر راه های ماشینگارد، مکتب و بیمارستان ها نیاز دارند. فرمانده ارشد امریکایی وعده داد که این درخواست ها اجرا می شوند، اما افزود او برای اجرای این کارها فرصت ضرور است. بعد از انجام شروع قبایل مایک مولین به خبرنگاران گفت
They're very pleased with the security, but they asked for better education, better hospital.
آنها از وضع امنیتی خیلی خوشحالند، اما آنها تحصیل بهتر، بیمارستان‌های بهتر، روح‌های بهتر و نظام کشاورزی بهتر می‌خواهند که توانت آیله‌هایشان را تأمین کند. در حالی که ما می‌خواهیم سوی پیش حرکت کنیم، طوری که من می‌فهمم همه این برای پیشرفت بس و مهم است. ادمیرال مولین با دخترین محل درگیری‌ها با جنبش طالبان همگی دو روز بعد از دیدار غیرانتظاره رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از افغانستان آمد. باراک اوباما در پایگاه نظامی باگرام وعده داد که نیروهای آمریکا و ناتو طالبان را شکست داده کار شروع کرده را تا به فرجام می‌رسانند. از نگاه کارشناسان عملیات نظامی در مرجع یکی از مکان اصلی پرورش کوکنار در ولایت هلمند نخستین امتحان جدی برای معرکه ضد تروریستی باراک اوباما خواهد بود. خبرگزاری رویترز نوشته است که در شروع قبایل ساکنان مرجع سوال را مطرح می‌کردند که اگر کشتی کوکنار من شود آنها از کدام منبع درآمد پیدا خواهند کرد. ولی هلمند گلوب منگل که ادمیرال مولین را همراهی میکرد گفت سال آینده به هیچ کس اجازه داده نمیشود که با کشتکاری کوکنار مشغول شود. اگر کسی به این کار دست زند و جنایتکار محسوب شده بعد از مرافعه به زندان فرستاده میشود. منگل افزود که از بین بردن کشتی کوکنار درها را برای رشد منطقه باز خواهد کرد. در عین زمان شماره ارتش امریکا و ناتو در افغانستان 126,000 نفر را تشکیل می‌دهد و گفته می‌شود که دو ماه آگوست تعداد عمومی سرباز و افسران ائتلاف بین‌المللی در آن کشور تا به 150,000 نفر خواهد رسید. این در حالی است که بعد از رانده شدن آشوبگران از مرجع، نیروهای آمریکا و ناتو قصد دارند ولایت همسایه قندهار را نیز از جنگیان طالبان آزاد کنند. ضمن بازدیدش از افغانستان براک اوباما گفته بود که میخواد فراخوانی ارتش آمریکا از افغانستان در میانه سال آینده شروع شود و به این خاطر او بالای حامد کرزی فشار میارد تا که نیروهای محلی مسئولیت تامین امنیت را در کشور بر دوش خود بگیرند. اوباما در مصاحبه با تلویزیون MBC گفت که پیشروی در افغانستان با کندی جریان دارد و او از کرزی خواسته است که مبارزه‌اش را با فساد و فروش مواد مخدر تقویت بخشد. قرار است حامد کرزی 12 می به واشنگتن سفر کند. این سفر با دعوت براک اوباما صورت می‌گیرد. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
سفر ادمیرال مایک مولین با هیلمند و برداشتش از خواسته‌های مردم این منطقه افغانستان.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
خبرنگار مردمی طرح خیلی هم جالبی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی و اکنون از مسائل منطقه‌ای. از مرز میانی قرقیزستان و ازبکستان درباره یک بر اثر یک تیراندازی کشته شدن یک نفر و جراحت برداشتن یک کسی دیگر خبر رسید. این حادثه در ولایت مرزی جلال آباد قرقیزستان رخ داده است. با ادعای تاشکند مرزبان‌های قرقیز یک زن ازبک را نگذاشتند که با شناسنامه ازبکستان وارد قلمرو قرقیزستان شود و این باعث ماجرا و تیرپرانی شده است.
و اما جانب قرقیزستان با فرضیه دیگری حادثه این ادعا را رد میکند و میگوید گروه به هشدار مرزبانان اطاعت نکرد و حتی خواست اسلحه مرزبانان را بازور بگیرد و محض در همین کشمکش ها یک ساکن ازبکستان از این گروه کشته و یک نفری دیگر زخمی شدند. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمون در شهر بیشکک میراسرار فرغانی با هم میشنویم.
حادثه‌های اخیر در مرز قرقیزستان با ازبکستان که دو کشتار نیز در پی داشت باعث تشویش ساکنان منطقه‌های مرزی قرقیزستان با ازبکستان شده است. به گفته همصحبتان ما، جلوگیری از وقوع حادثه‌های ناخوش برای مرزبانان دو سمت مرز کاری سخت و دشوار خواهد بود. یکی از همین گونه رویداد فاجعه‌بار که به دلیل رعایت نکردن قاعده‌های عبور و مرور مرز با عقوب پیوست کشته و زخمی شدن دو ساکن روستای نعیمن ولایت جلال‌آباد میباشد. دین محمد عثمان علی کارمند دادستانی ولایت جلال آباد با آزاده گفت که نظیرجان تشبایوی 47 ساله از سه تیری مرزبانان به قتل رسیده است.
تشبایوی نظیرجان او چوک دیگن تشبایوی نظیرجان اپراتسیادن چوکای شولجردن قچیش بولغان
و افسود که برادر اون نبی جان یک تیر خورده و در همین حال در بیمارستان بستری است. عظیم جان اسکرف یک ساکن ناحیه بازارقرغان ولایت جلال آباد به بخش تاجیکی رادیوی آزاده گفت که در منطقه جنوب کشورش بیش از 1,000,000 ازبک تباران به سر میبرند و افسود که پیوندان زیادی آنها در سایر ولایت های وادی فرغانه ازبکستان سکونت دارند.
ایکی دولت آرسته انچه علیگه نارازلیک کلیشماچلیلر حالتی کلیب چکشه.
از اینجان اسکرف میگوید حادثه هایی که با فاجعه انجامیدهند نارضایی های مردم دو سمت مرز را بابار آوردند و گفت که این روند بر رابطه های دو کشور همجوار نیز خلل جدی وارد خواهد کرد.
علاقه‌دار حاضر اوجه بونگه اساساً پکتی نقطه قویلی بدتیو.
با گفته عظیم جان اسکرف ولی وی را آن نقطه به حیرت آورده است که مرزبانان به سوی شهروندان عادی از سلاح آتشفشان ترکشاده‌اند و منجر به قتل یک نفر شده‌اند.
2007 سال مارس ماه قرقیزستان و ازبکستان ریاست‌جمهوری ارتستگی.
این ساکن ولایت جلال آباد میگوید ماه مارس سال 2007 در میان قرقیزستان و ازبکستان آید بر رواهای بدون روادید برای 60 روز یک سازشنامه به امضا رسید. با گفته عظیم جان اسکرف در همین حال شهروندان ازبکستان در قلمرو قرقیزستان تا 60 روز بدون ثبت نام می توانند به سر برند.
Məsələn, Özbekistan fukaraları Kırgızistan Respublikası keçə 60 gün yürüşke haqlı.
Vay afsud, vəli şəhərmandan kişvərəş dər qalamra və Özbekistan bayad xud ra dər mudad 5 rüz az tariq orqanhoy entizami sabti nam kurand. Dər aksi hal deport xohan şud. یک همصحبت دیگری ما که از افشای نامش خودداری کرد گفت که در ناحیه آقسی ولایت جلال آباد به سر میبرد. با گفته او هنوز به درک معنی تحولات اخیر نرفته است و معلوم نیست که چرا در مرز قرقیزستان با ازبکستان مرزبانان به سوی آدمان بی‌سلاح آتش کشادند. این همصحبت ما همچنین تذکر داد که مسئله رواهای مردم دو کشور همجوار باید در سطح عالی موارد گفتشونید مقامات قرقیز و ازبک قرار گیرد. همصحبت ما گفت وگرنه اوضاع به تشنج جدی روبرو خواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
هلاکت یک شهروند ازبکستان در مرز با قرقیزستان و واکنش ها به این حادثه. شنوندگان عجمن، شما این و دیگر مطالبی برنامه رو می توانید از سامانه اینترنتی ما هم پیدا کنید و مطالعه کنید. www.azadi.org و همچنین اگر در باره برنامه ما گفتنی داشته باشید به ما تماس بگیرید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و گزارش دیگری هم که داریم از مسائل منطقه‌ای است. روابط تیره میان ازبکستان و تاجیکستان از اوایل سال روان به مرحله دشوارتر وارد شده، باعث سر و صداهای زیادی هم در داخل و هم در عرصه بین‌المللی شده است. چنین به نظر می‌رسد که مقامات هر دو کشور آماده نیستند در راه حل مشکلات موجوده دست به اقدامات مشخص و ضروری بزنند. مسئولین و کارشناسان این دو کشور با تایید درستی موقع خود میخواهند جانب دیگر را متقاعد سازند. اما سبب اختلاف و تنش‌های بین دو کشور در چیست و آیا راه حل مشکلات وجود دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیم زاد.
تاجیکستان تایی نزدیک به 20 سال استقلال خود دست به عمل و اقدام نزده است که باعث سردی مناسبت این کشور با ازبکستان شده باشد. افزون بر این، تاجیکستان هم از لحاظ جغرافی و هم از لحاظ اقتصادی بیشتر مایل استواری روابط و علاقه های بهتر با این همسایه خود است. عبدالنبی ستارزاده، سردار ریاست سیاست خارجی مرکزی مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، با تایید این نکات افزود، اما مقامات ازبکستان با ملاحظات مختلف در سردی روابط دو کشور زمینه و اساس گذاشته و طول زمان استقلال در بیشترین موارد از اقدامات کار گرفتند که بر ضرر این علاقه ها افزایش مسائل حل طلب و تا حد به گسستن رشته های همکاری موجب شود.
علت اصلیش به نظر من آن است که متاسفانه سالهای آخر میان مسئولان سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان یک مکالمه پیوسته با نظام و گسترده دوام ندارد.
یک نکته ای که بیشتری کارشناسان و تحلیلگران در روابط دو کشور تاجیکستان و ازبکستان اشاره می کنند این است که دولت تاجیکستان بعد انتخابات اولی ریاست جمهوری این کشور در سال 1994 تلاش کرد سیاست خود را بدون موافقه با این کشور پیش برد، در حالی که ازبکستان برای رویکارایی حکومت فعلی و رئیس آن سهمی مستقیم داشت، امیدوار نبود که این حکومت دیگر دنبال اهداف خود است و نیازی به پشتیبانی ازبکستان ندارد. این هم در حالی است که طول دوران شوروی نیز مسکو در بیشترین حالت مسائل تاجیکستان را با رهبران ازبکستان حل میکرد. سیمیدین دوستوف، تحلیلگر سازمان اجتماعی ایندم، میگوید در تیرگی همکاری های دو کشور همسایه دو عامل، یکی رد بزرگمنشی ازبکستان که از دوران شوروی منشأ میگیرد و دیگر مناسبت شخصی هر دو رهبر باعث شده است.
اول عامل بزرگمنشی ازبکی که
تقریبا در همه راهبرهای جمهوری ازبکستان وجود داشت و تقریبا تمام راهبریات سیاسی تاجیکستان در زمان شوروی در زیر نفوذ راهبران ازبک قرار داشتند. عامل دوم قبول نداشتن اسلام کریموف از امام علی رحمان و قبول نداشتن اصول راهبری اسلام کریموف از جانب امام علی رحمان می باشد.
با این ترتیب شورا از سال 1995 دولت ازبکستان با استفاده از ظرفیت و امکانات خود فشار بالای حکومت تاجیکستان را آغاز کرد. از جمله رهبران نیروهای مخالف دولت تاجیکستان با خواهش اسلام کریموف به تاشکند دعوت شدند. سال 1998 از قلمرو این کشور سرهنگ شورش محمود خدای بردیوف به شمال تاجیکستان حمله آورد. سپس مرزهای هر دو کشور بدون کدام آگهی از سوی ازبکستان مینکاری شد و نهایت در سال 2000 ازبکستان نظام روادید میان دو کشور را جاری نمود. بعدن ازبکستان برای انتقال گاز طبیعی و استفاده راه‌های آهنش مشکلی های دیگر پیش آورد. اما کارشناسان میگویند با وجود این همه مشکلی ها راه حل وجود دارد. حکمت الله سیف الله زاده یک مسئول مرکزی تحلیلی دیالوگ بر این نظر است که در شرایطی به وجود آمده راه حل نشست روبروی مقامات هر دو کشور و بعضی گذشت های دو جانبه است.
به گذشت جانبین راه حل در هیچ مشکل پیدا نمی شود.
کارشناسان میگویند انتقاد و طعنه، استفاده از فشنگ موقتی و مصنوعی فشارها به همدیگر و به صفحات رسانه ها و بحث های منطقه‌ای و بین المللی کشانیدن آنها مشکلی را پیچیده تر میکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره سبب های اختلاف و تنش های بین تاجیکستان و ازبکستان. شنوندگان ارجمند، ما در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب و شنیدنی هم داریم. از جمله گزارش خواهیم داشت درباره یک مرافع دادگاهی در رابطه با ایده های دادرس ها علیه سه هفتنامه مستقلی تاجیک و همه این همه را ما بعد از یک پاره ترانه می شنویم. شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیمن از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. امروز چهارشنبه 31 مارت سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5:45 دقیقه بامداد و در شهر دوشنبه 8:45 دقیقه سحر.
مرافع دادگاهی در رابطه با ادعاهای دادرس‌ها علیه سه هفته‌نامه مستقل از یک پلوس، آزادگان و فرش به نتیجه نرسید. وکیل مدافع صالح جان جورایف علیه دادرس ها نه تنها به دادگاه بلکه به رئیس جمهور و مجلس ملی و مجلس نمایندگان مراجعه کرده است. همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در این مرافع شرکت داشت و حالا همراه گزارشی او را میشنویم.
جلسه دادگاه ناحیه سینا در مورد ادعای دو سودی دادگاه عالی و یک سودی دادگاه شهری علیه هفتوار ازیا پلوس، فرج، آزادگان و ادوکات سالیجان جورایف به نتیجه نرسید. به این دلیل که ادوکات سالیجان جورایف سودی ناحیه سینا را در قانون شکنی در بررسی ادعاهای هر دو طرف متهم کرد. جناب جورایف گفت که سودیاهای دادگاه من و رسانه‌های خبری را به پهن کردن خبری به اساس یعنی تهمت متهم کردند. من هم سودیاهای دادگاه را با تهمت زدن در حق ادوکات و رسانه‌های خبری متهم میکنم و در این باره با دادگاه مراجعه کردم. جناب جورایف افسود:
من به سود هنده به طور خطی روز 23 فوریه پیشنهاد کرده به سود سپردم که مواد های پرونده گرجدنی با مواد های پیشنهاد کرده من با کاسته ها با مقامات تفتیشاتی فرستاده شود، یا که من جنایتی اعتراف کرده شوم از طرف مقامات، یا که سودیه های کرپسیونر، یا که تهمتی ها. یعنی این درخواست ما باید که سود تعینات می براود. سود این کار را نکرده به طور جدی ماهیتا قانون مرافعه ویران کرده و پرسیشی طرف ها گذاشته است. یعنی از سودیه ها اول بیانات گرسته می خواهد که من با هفت ماده جنایتی با پشت پنجره برد.
سالی جان جورایف گفت که در این باره وی نه تنها به دادگاه بلکه به رئیس جمهور و مجلس عالی و مجلس نمایندگان و دادستان کل نیز مراجعه کرده است. عبدالجبار عبدالجلیلوف وکیل مدافع هفتوار ازیا پلوس فعالیت دادگاه ناحیه سینا را مغایر به قانون خواند و افزود:
в таких случаях суд не имеет права продолжать судебное заседание.
Додго бояд идеаҳои ҳар ду тараф ро барои баррасӣ ба идораҳои дахлдор ироа мекард ва пас аз баррасии ин идеаҳо дар сурате ба мурофиаи додгоҳи шуруъ мекард ки идораҳои дахлдор дар фаъолияти як тараф қонуншиканиро собит мекарданд.
Был обязан либо приостановить рассмотрение ходатайства.
جناب عبدالجلیلوف گفت که امریدین صفایف سودی ناحیه سینا این کار را نکرده، امروز با پرسیش طرف ها آغاز کرده است که این مغایر به معیارهای قانون است. این در حال است که چند ماهی پیش سه تن از سودیه های دادگاه عالی و شهری هفتوار ازیا پلوس، فرج، آزادگان و ادوکات سالیجان جورایف را برای چاپ مقاله راجع به رشوت خوری در مقامات دولتی دادگاه عالی آژانس مبارزه با فساد به دادگاه کشیده بودند و به عنوان جبران معنوی حدود 5 میلیون سومانی طلب کرده بودند. پس از این ادوکات سالیجان جورایف به همین اتهام علیه سه سودیه دادگاه عالی و شهری به دادگاه شکایت برده بود، اما سودی دادگاه ناحیه سینا از این شکایت در جلسه دادگاه یادآور نشد و از ادوکات سالیجان جورایف تقاضا کرد که شکایت خود را دوباره پیشنهاد کند، ولی سودی ناحیه سینا هدف از این درخواست خود را توضیح نداد. کنت گراس سفیر آمریکا در تاجیکستان نیز در این مرافعه شرکت داشت و وی گفت که از این بحث و بررسی ها چیزی در نیاورد. کنت گراس افزود:
من حاضر نه اونقدر خوب فهمیده استادم که در باره کدام درخواست و در باره کدام چه گپ رفته استاد است. برای همین من به طور معین به شما عنیق به شما حال فکر خودم اظهار کردن
نمیتوانم.
با دلیل ناروشنی در روند مرافعه و تقاضای ادوکات سالیجان جورایف را به انابت نگرفتن دادگاه، این مرافعه فردا ادامه خواهد یافت. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بدون نتیجه پایان یافتنی مرافع دادگاهی سه هفتنامه مستقله در تاجیکستان که طور خبرنگار ما هم در آخری این گزارشش اشاره کرد، این مرافع امروز از سر گرفته می شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. طور معمول هر سال از آغاز ماه مارس تا آخرهای ماه می تاجیکستان در آبانبار قیرقام برای کشورهای همسایه ازبکستان و قزاقستان آب ذخیره میکرد، اما امسال ذخیره کردن آب در این آبانبار تا حال شروع نشده است. گفته میشود که تقریبا 300 هزار گکتر زمینهای کشت کشورهای مذکور در فصل تابستان از ذخیره آبانبار قیرقام شده میگردد.
و اما سبب امسال ذخیره نشدن آب چیست و این وضع چه مشکلاتی را میتواند در پی داشته باشد؟ موضوع را همکار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب پیگیری کرده است.
با گفته مسئولین نیروگاه آبی برق قیرقوم، در صورت ذخیره نشدن آب در این آبانبار تابستان صدها هزار گکتر کشتزارهای کشورهای پایاناب ازبکستان و قزاقستان و تنقیسی شدید آب مواجه خواهد شد. فیض الله عوازوف سردار اداره نیروگاه مذکور به رادیوی آزادی گفت امروزها هر شش چرخه نیروگاه گردان است و تا ماه می ذخیره آب به طور چشمرس کاهش خواهد یافت. وی افزود
چون واردات آب کم شده است، بازر آبانبار با تا 300-400 کوب متر سکند به میفراید چیز باشد، صادرات همون 8-2-6 قریب 900 کوب بازر. اگر ما با همی ریجه کار کنیم دوام دادن گیریم، ما ماهی مای آخری مای به آبانبار میتونیم خالی کنیم.
و گفته سردار اداره نیروگاه آبی برق قیرقوم که همین حالا صحبتش را میشنیدیم، از سیرابی اولی بهار امساله در آبانبار حدود 3.5 میلیارد متر مکعب آب جمع آورده شده است. تقریبا به همین قدر آب از آبانبار قیرقوم کشورهای پایاناب ازبکستان و قزاقستان در فصل تابستان نیاز دارند. در سالهای قبلی ازبکستان بر عوض آبی که از آبانبار قیرقوم در پی قطع فعالیت این نیروگاه می گرفت نیروی برق جبران می کرد. اما بعد خارج گشتن این کشور از سیستم یگانه برق آسیای مرکزی در تیرماه سال گذشته 2009 این گونه اصول تقسیم آب و برق قطع شده است. این زمستان ازبکستان اجازه نداد نیروی برق ترکمنستان از قلمروش به تاجیکستان انتقال یابد و این شرایط مسئولین نیروگاه آبی برق قیرقوم را که یگانه منبع بزرگ استحصال برق در شمال تاجیکستان محسوب می‌یابد وادار کرد نیروگاه را از زمستان تا کنون با تمام نیرویش به کار اندازند و از کم شدن ذخیره آبی آبانبار نااندیشند. در برابر این فعال ساختن خط برق جنوب شمال از ناحیه ترسونزاده به ولایت سوخت در تیرماه سال گذشته 2009 وابستگی تاجیکستان را از خط برق ازبکستان رها کرد. فیض الله عوازوف سردار اداره نیروگاه آبی برق قیرقوم می افزاید
و ما یکان حاضرش به سپاریش نگرفتیم که اگریگت های نگاه داریم چه خیلی که ما امروز خبر داریم این سال نشده سالیم
در همین حال از وزارت آب و ملیاراسی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که سری حل مشکل استفاده ذخیره آبی منطقه امسال هنوز تاجیکستان و کشورهای پایاناب ازبکستان و قزاقستان سری میز مذاکره ننشستند. اما به گفته ایوان محمد بکوف یاور وزیر وزارتخانه مذکور احتمال دارد این موضوع روزهای نزدیک راه حل خود را پیدا کند. وی میگوید
همین روزوی نزدیک محترم وزیر جلسه نوبتی کمیسیه هموهنگسازی کوکه میگویند اشقابات به میشده است همونجا میروند فقط ممکن وزیر میبروند همون طرف میروند همین مسئله همونجا بررسی میشوند.
در همین حال متخصصین و تحلیلگران میگویند احتمال دارد در نشست شورای هماهنگسازی بین دولتی استفاده از ذخایر آبی منطقه در شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان با شرط و شرایط نوی حل این مسئله پیدا شود. ضمناً ازبکستان در سالهای قبلی به خاطر آبی قیرقوم و نجات کشتزارهایش از بی‌آبی در تابستان و گذشت‌های خورده در برابر طلب‌های تاجیکستان راضی می‌گشت. اساسی آنها دادن برق به منطقه شمالی تاجیکستان در بهار و تابستان بود و یک طلب دائمی جانب تاجیکستان تقسیم خراجات تعمیر و ترمیم سدهای آبانبار قیرقوم با استفاده برندگان اصلی آبی آن ازبکستان و قزاقستان بود که در سالهای قبلی از سوی آن کشورها پذیرفته نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون ناوگانی ها از تالارهای ورزش. همکاری ما نرزالله لطیف در باره نتایج مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی آید به سمبا گزارش میدهد.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی آید به گوشتی سمبا که در شهر چکالوسکی ولایت سوخت به انجام رسید، همگی 24 مدال، 7 نشانی طلا، 7 نقره و 10 برنجی به دست آوردند. در سبقت منطقوی که برای بار دوم در تاجیکستان برگزار شد، بیش از 100 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در دو نوع رقابت‌ها، سمبوی ورزشی و سمبوی جنگی، قوازمایی کردند. در سبقت سمبوی ورزشی بین مردان در حساب دسته‌ای منتخب تاجیکستان جای اول را کسب کرد. منتخب ازبکستان در جای دوم و دسته قرغیزستان در جای سوم قرار گرفتند. در رقابت‌های انفرادی پهلوانان تاجیک اکمالدین کریموف، رضوان‌الدین برهانوف، ابوبکر زویروف، نبی محمد خورکشف و زیارت شاه براتوف در وزن خود به عنوان قهرمانی دست یافتند. پهلوان معروف تاجیک نبی محمد خورکشف که در وزن 100 کیلوگرم مقام اول را کسب کرد، به رادیوی آزادی گفت:
آرزوی داریم که انشالله تعالی با چمپیون جهان شیم و مثل جهان پهلوان بابا حسین مومن رحمو پرچم تاجیکستان در عرصه بین المللی بلند بردارم.
در سبقت سمبوی ورزشی بین زنان دسته ازبکستان جای اول، منتخب قزاقستان جای دوم و تیم قرغیزستان جای سوم را از آن خود کردند. در نوع دیگری رقابت ها سمبوی جنگی تنها مردان قواز مودند. در حساب دسته منتخب ازبکستان جای اول را صاحب گشت. منتخب تاجیکستان دوم شد. دسته قرغیزستان در زینه سوم جای گرفت. در رقابت های انفرادی پهلوانان تاجیک فریدون استاپیروف و اکبر فرهادوف با مدال های طلا، زاکر پوچویف و زویر پیروف با مدال های نقره، فریدون حسینوف، رضوان‌الدین برهانوف و عبادالله نیازوف با مدال های برنجی سرفراز شدند. در رقابت ها از روی پنج وزن پهلوانان ازبکستان ستار ایرگاشف، اتابک اولیموف، الهام ساتیوالدیف، ظریف رسولوف و صمد رستموف غالب گشتند. در دو وزن دیگر گوشتگیری قرغیز اولیمبک نصیپوف و پهلوان ترکمن علی نیازمینگالیف جایهای اول را صاحب شدند. دوره سوم مسابقه قهرمانی سمبوی آسیای مرکزی ماه مارس سال 2011 در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگونه های ورزش انجام بخش مجله بامدادی رادیوی آزادی است در صبح روز چهارشنبه 31 مارس سال 2010 میلادی.
سپاس فراوان به یک یک شما که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. خاطر رسان میکنیم که برنامه های شامگاهی ما ساعت هفته بیگه به وقتی دوشنبه شروع میشوند.
من سید قاسمی قیانپور و همکارم سفرگل عالمی برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
دریا ورزش